بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر 20. قال ولولا ثبوته لتصاب ذوالعایقه و آدمه. دلیل میارن برای وجود میل. بحثمون در میل بود که به اصطلاح متکلمین اعتماد نامیده میشد. گفتیم که میل به سرست تقسیم میشه: طبیعی، قصری و ارادی. الان میخواهیم بر وجود میل طبیعی دلیل اقامه کنیم، منتها چون با کمک میل قصری این دلیل رو اقامه میکنیم، میگیم که هر جسمی که قابل حرکت قصری است میل طبیعی دارد. ادعا رو اینطوری مطرح میکنیم، نمیگیم هر جسمی میل طبیعی دارد، میگوییم هر جسمی که قابل از حرکت قصری کند میل طبیعی دارد. مثلا افلاک قابل نیستند که حرکت قصری کنند، پس در اونها ما میل طبیعی رو کاری نداریم، اثبات نمی کنیم و معتقدم نیستیم. اما اگر جسمی بتواند حرکت قصری کند، الان میخوام ثابت کنیم که میل طبیعی دارد. تو استدلال که وارد میشیم از میل قصری استفاده میکنیم. به همین جهت عرض کردیم که باید جسم حرکت قصری رو قبول کند تا ما بتونیم بگیم میل طبیعی دارد. استدلال رو توجه کنیم. جسمی رو فرض میکنیم که میل طبیعی نداشته باشد و به حرکت قصری حرکتش میگیم. بعد به محذور مبتلا میشیم، برمیگردیم میگیم که این جسم باید میل طبیعی داشته باشد. بیان مطلب اینه که فرض کنید جسمی رو که میل طبیعی نداره، او را با میل با حرکت قصری حرکت میدیم. این حرکت قصری مقاومتی در مقابلش نیست. چرا؟ چون میل طبیعی تو جسم وجود نداره. این چنین فرض کردیم که جسم میل طبیعی نداره، چون میل طبیعی درش نیست مقاومت نمی کنه. مقاومت های خارجی هستن، ولی ما فعلا اونو کار نداریم. مقاومت داخلی نیست، یعنی جسم چون میل طبیعی نداره مقاومت نمی کنه. اگر جسم میل طبیعی داشته باشه مقاومت می کنه، همونطور که قبلا توضیح دادیم. سنگی رو به سمت بالا پرتاب می کنیم، بالاخره این سنگ میل طبیعی به سمت پایین داره، سنگینه، به خاطر همون میل طبیعی که سنگینه به سمت پایین تمایل داره و اون نیروی رو که قاصر در این سنگ ایجاد کرده کم 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 میکنه و زائل میکنه. این به خاطر مقاومتیش که داره. حالا اگر این سنگ فاقد میل طبیعی بود، دیگه مقاومتی در مقابل حرکت قاصر نداره. فرض کنید که این سنگی رو با حرکت قصری حرکت میدیم و مسافتی رو در یه زمانی طی میکنه. مثلا در یک ساعت مسافت یک فرسخ رو طی میکنه. مثلا بعد جسمی رو پیدا میکنیم که میل طبیعی دارد و معاوق داره، معاوق کامل هم داره. این جسم رو هم با همون حرکت قصری حرکت میدیم، یعنی با همون نیرو، با همین نیرویی که جسم اول رو حرکت قصری دادیم، این جسم رو حرکت قصری میدیم تو همون مسافت. یعنی یک فرسخ. این حتما در زمانی بیشتری اون مسافت طی میکنه، نیرو مساویه، نیروی قصی مساویه، مسافت مساویه، باید زمان مختلف بشه، چون در یکی مقاومت هست در یکی مقاومت نیست. اونی که مقاومت نیست خب سریع‌تر میره، مقاومت نمیکنه. اونی که مقاوم داره بطیتر میره چون مقاومت میکنه. قهرن زمانی که این دومی اون مسافت رو طی میکنه بیش از زمانیش که اولی طی میکنه. فرض کنید این دو ساعت طی کنه، از اولی که خالی از مقاومت یک ساعت مسافت رو طی میکنه، این دومی که پر از مقاومت فرض کنید دو ساعت همون مسافت رو طی میکنه. مسافت با مسافت اولی یکیست، مسافت دومی با مسافت اولی یکیست، نیرویی که بر دومی وارد میشه با نیرویی که بر اولی وارد میشه یکیست، فقط اولی مقاوم نداره دومی مقاوم داره. زمانشون باید فرق کنه. فرض کردیم زمان اولی یک ساعت، زمان دومی رو فرض کردیم دو ساعت. تا اینجا مطلبی نداره. حالا میریم جسم سوم رو فرض میکنیم. در جسم سوم باز معاوق قائل میشیم، یعنی مقاومت قائل میشیم، یعنی میل طبیعی رو قبول میکنیم. بعد نسبت میل طبیعی که در این جسم سوم هست به میل طبیعی که در جسم دوم هست میسنجیم، نسبت گیری میکنیم. در جسم اول که اصلا میل طبیعی نبود، مقاومتی نبود، اونه کنار میزنیم فعلا. در این جسم سوم مقاومتی فرض میکنیم، چقدر این مقاومت باشد نسبت به اون مقاومتی که در جسم دوم است، میگه به حسب زمانه این باشه. به حسب زمانه، یعنی زمان جسمی که میل نداشت یک ساعت بود، زمان جسمی که میل داشت دو ساعت بود. پس اون بیمیل نصف زمانش نصف اون جسم با میل بود و زمان جسم با میل دو برابر زمان جسم بیمیل بود. پس رابطه نصف است و دو برابر. میلی رو که ما در جسم سوم درست میکنیم با میل که در جسم دومه همین رابطه زمانها رو داره، یعنی میل جسم سوم نصف میل جسم دوم است و میل جسم دوم دو برابر میل جسم سوم است. یعنی همون دو زمانی که بین جسم اول و دوم داشتیم نسبت بین اون دو رو بین دو میل موجود در جسم دوم و سوم می‌ذاریم. زمان جسم اول و نسبت به دوم اندازه میل جسم سوم نسبت به جسم دوم میگیریم. زمان جسم اول نسبت به دوم نصف بود، میل جسم سوم هم نسبت به دوم نصف. خب حالا حرکت رو، حرکت قصی رو ایجاد میکنیم در این جسم سوم. جسم سوم با حرکت قصری که نظیر دو حرکت قصری وارد بر جسم اول و دوم بود، همون مسافتی رو که جسم اول و دوم طی کردن میخواد طی کنه. این در چقدر طی میکنه؟ اگر جسم دوم دو ساعت طی کرده، چون مقاومی دو برابر جسم سوم داشته، جسم سوم باید نصف همون زمان این مسافت طی کند، چون مقاومی نصف جسم دوم داشته. مقاوم دو برابر باعث شد که این جسم دوم دو ساعت اون مسافت طی کنه، جسم سوم نصف اون مقاوم رو داشت، نصف اون ساعت طی میکنه. اون دو ساعت کرد، این نصف اون دو ساعت طی میکنه، یعنی یک ساعت طی میکنه. جسم سوم یک ساعت مسافت طی کرد، جسم دوم دو ساعت جسم مهم اینه، جسم اول هم یک ساعته. حالا به جسم دوم کار نداریم، الان جسم اول و سوم نگاه میکنیم. جسم اول بدون مقاومت یک ساعته طی کرد، جسم سوم هم با مقاومت یک ساعته طی کرد. لازم آمد جسم عدیم المیل با جسم واجد المیل یکسان حرکت کنند، یا به عبارت دیگر جسمی که مقاومت نداشت با جسمی که مقاومت داشت یکسان حرکت کنند. و این بل وجدان باطله. این بطلان از کجا درست شد؟ از این که فرض کردیم جسم اول رو بیمیل است. چون جسم اول رو بیمیل فرض کردیم، این اوضاع پیش آمد. شما نگید که ما جسم سوم رو با میل مثلا نصف فرض کردیم این مشکل پیش آمد، با میل مثلا سه چهارم فرض بکنیم این اشکال پیش نمیاد. خب بله، با میل سه چهارم فرض کنید این اشکال پیش نمیاد، ولی بالاخره یکی از فرضهای ما میلیست که نصف باشه. در این فرض اشکال پیش میاد، کافیست یه جا اشکال پیش میاد و ما یه جا درست کردیم. لازم نیست در تمام موارد اشکال پیش بیاد، در یه جا اشکال پیش بیاد معلوم میشه مشکل داریم و ما در یه جا که فرض کردیم مشکل هست. حالا در فرضهای دیگه بگید اشکال حل میشه، ولی در این یه فرض لااقل اشکال هست و همین کافیه. در این یه فرض لازم میاد که جسمی که عائق و مانع ندارد با جسمی که عائق و مانع دارد یکسان حرکت کند. و این بل وجدان باطله. از این که جسم بی عائق داشته باشیم باطله. همه جسم ها باید میل داشته باشن و عائق داشته باشن، وقت به نسبت عائق داشتنشون مقاومت کنن، وقت زمان حرکت در همشون فرق خواهد کرد. هیچ وقت زمان مساوی نخواهد بود. اگر عائق مساوی نباشه زمان هم مساوی نیست. اما اگر بی عائق فرض کردیم، ممکنه زمان مساوی باشد و نتیجهش این شود که بی عائق با اونی که واجد عائقه یکسانه. این خلاف وجدان و خلاف واقعیت. دلیل روشن شد. پس توجه کردید اگر جسمی داشته باشیم که میل طبیعی نداشته باشد، دو جسم دیگر رو طوری فرض میکنیم که نتیجهش این شود که اون جسم بی میل با جسم با میل یکسان شود. یعنی جسمی که عائق نداره با جسمی که عائق داره یک نتیجه بگیره. از نظر مسافت، مسافت مساوی، محرکشون مساوی، زمان حرکتشون هم مساوی، در حالی که یکی عائق داره یکی عائق نداره. خب این معنیش اینه که وجود عائق با عدم عائق فرق نمی کنه. در حالی که مسلم وجود عائق با عدم عائق فرق میکنه. پس باید اونجا که عدم عائق رو فرض کردیم عرض نمی کردیم. این دلیل بر وجود میل. صفحه 214 است. این صفحه 20. قال ولولا ثبوته، اگر میل ثابت نباشد، لتساوى ذوالعائق و آدم العائق، مساوی می شود جسمی که دارای عائق است با جسمی که آدم عائق است. به بیانی که گفته شد، عائق یعنی مقاوم و منظور از مقاوم در اینجا خود همون میله. اقول هازا اشارتن الی دلیل علی وجود میل طبیعی، نه در همه جا بلکه فی کل جسمی که قابل لحرکت قصدیه باشه. از که در این قید برای چی میاره؟ اول بس از که و تقریر دلیل این است که متحرک اگر خالی از معاوقت باشه، یعنی مقاومت نکنه، که قهرن خالی از میل خواهد بود. جسمی که خالی از میل طبیعی است مقاومت نمی کنه، بلا اونی که دارای میل طبیعی است همونطور که عرض کردن مقاومت می کنه. اگر جسمی خالی از معاوقت باشه، یعنی مقاومت نکنه، میل طبیعی نداشته باشه، و قطع به میل هل قصری، میل طبیعی نداره ولی میل قصری پیدا می کنه، وقتی که قاصری بر اون نیرو وارد کند میل قصری پیدا می کنه، قطع به میل هلقصری مسافت ما به میل قصریش این مسافتی رو طی کند، مثلا فرض کنید که یک فرسخ، فَإِنَّهُ يَقْتَعُهَا فِي زَمَانٍ، این جسم این مسافت رو در یه زمانی طی میکنه، مثلا فرض کنید یک ساعت، این جسم اول بود. جسم اول با یک حرکت قصری مسافت مثلا یک فرسخ رو در یک ساعت طی کرد، مقاوم هم نداشت، معاوق هم نداشت. فاذا فرضناه، اگر همون جسم رو فرض کردیم یا یک جسم دیگری نظیر او رو فرض کردیم که ممنوع بود بالمعاوقه، یعنی پر بود از معاوقت، پر بود از مقاومت، میل قوی داشت و اون میل قوی کاملا مقاومت میکرد. اذا فرضناه ممنوعا بالمعاوقه قطعها، یعنی این جسم دوم قطع میکند اون مسافت رو، طی میکند اون مسافت رو، اما فی زمان اطول، در زمان طولانی تر با طی کنه. چرا؟ چون مقاوم وجود داره، قهرن حرکتش به خاطر وجود مقاوم کنتر میشه، پس زمانی که میخواد این مسافت رو طی کنه زمانی بیشتری خواهد شد. فرض کنید دو ساعت، فرض کنید زمانش بشه دو ساعت. این دو تا جسم. حالا میخوام جسم سوم فرض کنید. فاذا فرضناه، اگر همین جسم رو فرض کردیم یا یه جسم سومی نظیر اینو فرض کردیم که همراه معاوقت بود، یعنی مقاوم داشت، اما این مقاومش اقل بود از اولا. اولا یعنی جسم دوم، یعنی اولایی که مقاوم داشت، نه اولای بی مقاوم. اولای بی مقاوم رو که نمیخوام با این بسنجیم بگیم این سومی معاوقه مقاومتش کمتر از اولیست، اولی که اصلا مقاومت نداشت، نمیتونیم بگیم این کمتره. پس مراد از اولا یعنی اولا از بین این دوتایی که مقاوم دارن، این دوتایی که مقاوم دارن دو و سه است. اولا، اولایی که مقاوم دارد همون دو بود، همون جسم دوم بود. اگر این جسم سوم رو فرض کردیم با معاوقتی که کمتر از معاوقت اولاست، چقدر کمتره؟ به چه نسبت کمتره؟ الان نسبت زمانی کمتر بودن این مقاومت در جسم سوم، کمتر بودن از جسم اول، به نسبت کمتر بودن زمان جسم اول به جسم دوم است. جسم اول نسبت به جسم دوم زمانش نصفه. پس مقاومت جسم سوم به جسم دوم هم باید نصف باشه. اینطوری داریم فرض میکنیم، میشه یه جور دیگه فرض کنیم، ولی ما داریم این فرض رو مطرح میکنیم. و تو همین یه فرض که ما مشکل خوردیم معلوم میشه اصل بس غلط داره، اشتباه تو بحث هست. قطعها، زمانه معلوم شد یعنی چی؟ یعنی زمان اول و دوم، مقاومت سوم و دوم، اما زمان اول و دوم. مقاومتی که در جسم سوم است به منزله زمانی که در جسم اول است. زمان جسم اول نسبت به جسم دوم نصفه، پس مقاومت جسم سوم نسبت به جسم دوم هم نصف باشه. قطعها، یعنی قطع میکند، طی میکند این جسم سوم اون مسافت رو در زمانی مساوی با زمان عدیم المعاوقه، یعنی با زمان جسم اول. چون معاوق نصف معاوق جسم دوم شد، زمان حرکت هم نصف زمان حرکت جسم دوم میشه. زمان حرکت جسم دوم دو ساعته، زمان حرکت جسم سوم میشه یک ساعت، و این یک ساعت همون یک ساعتی بود که در جسم اول هم داشتیم. پس زمان ما حرکت جسم سوم به اندازه زمان حرکت جسم اول شد، در حالی که جسم سوم معاوق داره، جسم اول معاوق نداره. پس لازم آمد که اون جسمی که معاوق دارد با اون جسمی که معاوق ندارد زمان حرکتش یکسان باشه. لازم آمد تساوی معاوق، اونی که معاوق دارد به قول خواجه تساوی ذل عایق با اونی که آدم العایق است. قطع آبی زمانی که، یعنی قطع این جسم سوم اون مسافت رو در زمانی که مساویه با زمان عدیم المعاوقه است، با زمان اون جسم اول. و ذالک محال قطعا، این به یقین باطل، زیرا که باعث تساوی دو زمان دو جسم می شود، یکی جسمی که عدیم المعاوقه است، یکی جسمی که واجد المعاوقه است، باعث تساوی می شود و این تساوی ممتنع است، لامتناع این تساوی. این تساوی ممتنعه. پس این وضعی که گفتیم و تصویری که کردیم ممتنعه، امتناع از ناحیه جسم سه و دو نبود، امتناع از ناحیه جسم یک بود. اون مشکل درست کرد که بیماوق فرض شد، یعنی بیمیل طبیعی فرض شد. پس جسم نمیتواند بیمیل طبیعی باشد و الا لااقل در یک موردی که فرض کردیم محسوب پیش میاد و کافیست اگر در یک مورد محسوب پیش میاد، لازم نیست در همه موارد محسوب باشه. در یک مورد که ما مشکل خوردیم معلوم شد اون فرضی که کردیم فرض باطل بوده. نتیجه این شد که میل طبیعی در اجسام موجوده. قال و عند آخرین هو جنسون به حسب عدد الجهات. ما میل را یک بار میل الالعلف حساب کردیم برای جسمهای سبک و یک بار میل الالسفل حساب کردیم برای جسمهای سنگین. جسمهای سنگین به سمت پایین مایلن و جسمهای سبک به سمت بالا. این دوتا میل را قائل شده. ولی آخرین یعنی متکلمین شش تا میل قائلن، چون شیش جهت داریم: فوق، تحت و قدام، خلف و یمین و یسار. یمین و یسار شد شیش تا. بالا پایین این دوتا، راست و چپ دوتا، جلو و عقب دوتا، شیش تا جهت داریم. ولی گفته می شود که این شیش جهت دوتا شدیده، یعنی بالا و پایین حقیقیه، چهار تا دیگه اضافی و نسبی هست. چه فرق میکنند؟ یعنی یمین رو با یه تغییری میشه یسار کرد و بالعکس، خلف رو با یه تغییری قدام کرد و بالعکس، اما بالا پایین نمیشه بست کرد. بالا پایین حقیقی، پایین مرکز عالمه، بالا محیط عالم، این دیگه نمیشه عوض کرد. بالا پایین نسبی رو گفتیم میشه عوض کرد، ولی بالا پایین حقیقی نمیشه عوض کرد. اما یمین و یسار مطلقا عوض میشه، اصلا حقیقی نداره، همش نسبیه. قدام و خلف هم همش نسبیه، حقیقی نداره، اینا قابل عوض شدنه. پس شش جهت داریم که دو جهت حقیقی هن و چهار جهت غیر حقیقی. گروهی گفتن اجسام میل به شش جهت پیدا میکنه، میل به بالا پایین، جلو عقب، راست و چپ. بنابراین شش جور میل داره. اون وقت شش نوع میل داره. اصل میل جنس برای این شش نوع، یعنی میل جنس است که تحت شش نوع میل قرار داره. اینو بعضی ها گفتن. تا اینجا شوشنه، اما مدعی شدن که میلها گاهی موافقن گاهی مخالف. اگر دو جسم هر دو به سمت بالا برن، این میلهای موافق، به سمت پایین هر دو بیان، این هم میلهای موافق. اما اگر یک جسم به سمت بالا و یکی به سمت پایین، این میلهای مخالف. این هم روشنه. اختلاف اینه که در اونجا که میل مختلفه، آیا تضاد بین میل ها هست که با هم قابل اجتماع نباشن یا تضاد نیست؟ میل به سمت بالا و میل به سمت پایین با هم جمع نمیشن. اگر هر دو طبیعی باشن با هم جمع نمیشن، هر دو هم قصدی باشن با هم جمع نمیشن. بعضی ها به این مناسبت گفتن بین میل های مختلف تضاد بین، ولی بعضی گفتن یکیشو خستی کن یکیشو طبیعی کن با هم جمع میشن. سنگو که به سمت بالا میندازیم میل به سمت فوق داره، ولی میل طبیعیش که جسم رو سنگین کرده میل به سمت پایینه، با هم در یه جا جمع شده، دو تا میل جمع شده، یکی میل به سمت سر، یکی میل به سمت ایر، اگه تضاد داشتن جمع میشده. و در حلقهی که دو نفر میکشنش، یکی از این طرف میکشه، یکی از این طرف میکشه، این دو تا میل داره، یکی میل به سمت مثلا راست، یکی میل به سمت چپ، با اینکه دو میل مختلفه، الان دو میل مختلف در هم جمع شدن، در این حلقه جمع شدن، اگر متضاد بودن که جمع نمیشدن. خب توجه کردید که در باره میل مختلف اختلافه که آیا تضاد دارم یا تضاد ندارم. در این که 6 تا میل داریم، 6 نوع میل داریم و اصل میل جنس برای این 6 نوعه، این گروه از متکلم اختلاف نداره. در این که میل ها گاهی موافقن گاهی مختلفن، در این هم اختلاف نداره. ولی در این که میل های مختلف تضاد دارن یا تضاد ندارن اختلاف بینشون هست. گروهی میگن تضاد دارن به دلیلی که گفتیم، گروهی میگن تضاد ندارن به بیانی که گفتیم. قال و عند آخرین، یعنی در نظر متکلمین، ما تا حالا درباره قول حکما بحث داشتیم. آخرین یعنی غیر حکما، یعنی متکلمین. عند آخرین هو یعنی میل جنس است به حسب عدد، عدد جهات، جهات 6 تان، 6 نوع میل داریم و این میل جنس برای هر 6 تاست، یعنی میل جنسی است که تحتش 6 نوع مندرجه و متماثلون و مختلفون به اعتبار الجهات، به اعتبار یعنی به اعتبار جهات. این میل ها متماثلن به اعتبار جهات، یعنی اگر جهاتشون متماثل باشه، اگر همه به سمت فوق برن، چون جهات در همه فوق است، خود میل ها را میگیم متماثلن، جهت در همه متماثله، خود میل ها متماثلن. و مختلفون به اعتبار ها، یعنی به اعتبار جهات مختلف میشه، اگر میل ها به سمت جهات مختلف باشه، خود میل ها رو میگیم مختلف. پس اگر میل ها به سمت جهات متماثل باشد، میل ها خودشون متماثلن، اگر میل ها به سمت جهات مختلف باشد، میل ها خودشون مختلفن. یعنی به حسب جهات اختلاف و تماثل پیدا می کنن. اگر جهات تماثل دارن میل ها هم تماثل، اگر جهات اختلاف دارن میل ها هم اختلاف. اقولو لما فرق مصنف از بحث درباره میل و احکام میل علی رأی الاوائل، یعنی حکما شرع در بحث انه و از میل علی رأی المتکلمی، و هو یعنی میل جنس است علی رأی هم، میل بنابر رأی متکلمین جنس است، که تحت او ستت و انواع، 6 نوع میل تحتش است. این 6 تر از کجا آوردید؟ به حسب عدد جهات ست، یعنی چون جهات 6 تا هستند میل ها هم 6 تا شده. ثم قالو، یعنی همین متکلمین، که این منه، یعنی بعض میل ها، ما هوه متماثلون، بعدم خط بعد و منه مختلف، بعضی متماثلون بعضی مختلف. ان منه ما هوه متماثل، بعضی از میل ها متماثلن، و هوه میل متماثل هر میلی است که اختصاص به جهت واحده داشته باشه، یعنی اگر دو تا میل پیدا کردیم که به یک سمت بودن بهشون میگیم متماثل، هر دو مثلا به سمت ایل. چرا بهشون میگیم متماثل؟ چون این میل ها علتند برای حرکت به سمت جهت. اگر حرکت به سمت جهت متفق شد، یعنی معلول ها متفق شدن، علت ها متفق میشن، میل ها متفق میشن، حرکت هر دو به سمت بالاست، پس معلول ها یکی هست، یعنی حرکت ها یکسانه، بنابراین علت ها هم که میلن یکسانن، پس به خود علت ها گفته میشود متماثل، چون به معلول ها گفته میشود متماثل. چرا میل ها متماثلن؟ زیرا تساوی معلول و تماثل معلول مستلزم تساوی و تماثل علت. اگر معلول ها متماثلن، علت هم باید متماثل باشه. معلول ها حرکتن، حرکت علت جهتن. اگر این حرکت علت جهت متماثل شدن، یعنی دو تا حرکت علت جهت واحده بود، معلول ها متماثلن، اون وقت علت ها هم که میل است متماثل خواهد بود. و من ها مختلف، یعنی بعضی از میل ها مختلفن، نه متماثل بلکه مختلفن. و هو متعدد از جهات بود، میلیست که جهاتش مختلف باشه. یعنی میل اگر به جهتی بود، میل دیگر به جهتی دیگر، اون دو جهت مختلفند. ما به خاطر اختلاف اون دو جهت خود میل ها رو مختلف میدونیم. خب چون اینجا مطلب روشنه، اختلافی هم در این مطلب بین متکلمی نیست. از این به بعد میخواد اختلاف بشه که آیا اونجایی که دو تا میل مختلفند، اختلافشون به نحو تضاد که اجتماعشون جایز نیست، یا اختلافشون به نحو تضاد نیست و اجتماع جایز هست. البته تناقض اینا رو مطرح نمی کنیم، به خاطر اینکه در تناقض شرط میشه یکی اثباتی باشه یکی سلبی باشه. میل ها که ایشون سلبی نیستن، همشون اثباتی هستن. عدم و ملکه و همچنین تناقض اصلا اینجا جا نداره، چون در عدم و ملکه و تناقض باید یکی از دو طرف سلبی باشن و میل ها ایشون سلبی نیستن، همه اثباتی هستن. پس باید بینشون اگر رابطه ای باشه، رابطه تضاد باشه. و اختلف ابو علی جبایی که پدره و ابو هاشم جبایی که پسره، این دوتا اختلاف دارن در مختلف میل، یعنی در میل مختلف، در میل مختلف اختلاف دارن که این میل مختلف آیا اختلافش به نحو تضاد است یا نه. فقال ابو هاشم انه غیر متضاد، گفته این میل مختلف متضاد نیست، یعنی دو میل مختلف با هم تضاد ندارن. دلیلش دو تاست. یک، لاجتماع المیلین فی الحجر الصاعد فی الحجر الصاعد قصرن، چون دو تا میل در سنگی که به سمت بالا بالقصر پرتاب شده وجود دارن، دو تا میل وجود دارن، هم میل قصری که سنگو به سمت بالا هدایت میکنه، هم میل طبیعی که اقتضای پایین آمدن سنگو داره و اختزای مقاومت در مقابل قاصر رو داره. الان دو تا میل جمع شده، دو تا میل مختلف که یکی به سمت صفره یکی به سمت علمه. مثال دوم و دلیل دوم، و فی الحلقه التي يتجاذبها اثنان، در حلقه ای که دو نفر دارن جذبش میکنن، این یکی به سمت خودش میکشه، اون یکی هم به سمت خودش میکشه. خب یکی به سمت راست میکشه، یکی به سمت چپ میکشه، یکی به جلو یکی به عقب. وقتی این دو تا کشیدن مختلف است، دو تا میل مختلف است، این دو تا میل مختلف با هم در یه حلقه جمع شدن، اگه تضاد داشتن جمع نمیشدن، پس تضاد ندارن. و قال ابو علی انه متضاد، ابو علی گفته متضاده، دیگه دلیل ابو علی رو ذکر نمی کنن، چون ابو علی میگه در یک جسم دو تا میل طبیعی جمع میشه، مثلا یا دو تا میل قصری جمع نمیشه. شما که جمع کردید دو میل بود که یکی طبیعی یکی قصری، یا دو میل بود که هر دو قصری بودن، هر دوی که هر دو میکشیدن هر دو قصری بود، دو تا میل طبیعی رو نتونستین جمع کنید. دو تا میل قصری هم چرا، دو تا میل قصری جمع شدن ولی دو تا میل طبیعی رو نتونستین جمع کنید، به همین کافی است. قال و منه سقل و آخرون من هم جعلوه مغایره، جسم سنگینی رو ملاحظه میکنیم، چرا سنگین شده؟ چون میل قوی دارد سنگین شده، یا چون اجزاء بیشتر داره سنگین شده؟ گروهی گفتن چون میل قوی داره سنگین شده. پس اینها ثقل رو همون میل دیدن، گفتن چون میل زیاد شده ثقل به وجود آمده. بنابراین ثقل رو از افراد میل قرار دادن، از مساجد میل قرار دادن. اما گروهی گفتن که نه، این جسم که سنگین شده چون اجزایش بیشتر شده، کاری به میل نداره. در اینها میل رو با ثقل مغایر گرفتن، گفتن ثقل چیزی دیگریست غیر از میل. ثقل از اضافه حجم درست میشه، میل امر دیگریست به اضافه حجم کاری نداره. این قول دوم باطله، این قول دوم باطله که گفتن ثقل از اضافه حجم درست میشه، زیرا که ما یه جسم خفیف رو اضافه حجم هم بهش میدیم مثل پنبه رو، میبینیم که ثقل پیدا نمی کنه، بازم خفیفه. حالا پنبه یه ثقل کمی داره، هوا رو بفرمایید که اصلا ثقل نداره، به سمت بالا میره. یه مقدار هوا رو رها میکنیم میبینیم به سمت بالا رفت، اضافهش میکنیم بازم میبینیم به سمت بالا رفت. در دود ملاحظه کنید، در دود حالا تجربه هم کردید، دود رو میبینیم که به سمت بالا میره، حجم دود اضافه میکنیم دوباره به سمت بالا میره، ثقل پیدا نمیشه. پس اضافهش ثقل درست نمیکنه، اجزا رو که هرچی اضافه کنید ثقلش اضافه نمیشه. معلوم میشه ثقل و اجزا ارتباط نداره، ثقل و اجزا ارتباط نداره، ثقل به همون میل ارتباط داره. این میلش به سمت پایین ثقل داره، حجمشو کم کنی بازم ثقل داره، حجمشو اضافه کنی بازم ثقل داره. اون یکی میلش به سمت پایین نیست ثقل نداره، اضافه کنید حجمشو بازم ثقل نداره، اضافهش هم نکنید ثقل نداره. پس ثقل مربوط به میله، هرچی که میل به سمت صفر بیشتر باشه صفر میشه، هرچی که میل به سمت صفر کمتر باشه صفر کمتره. یعنی اصلا میل و صفر با همن، میل البته اگر به سمت صفر باشه، میل و صفر با همن، یعنی میل الی صفر با صفر یکیه، یکی یعنی با همن. پس اضافه حجم رو ما منشأ صفر نمیدونیم، چون در که اجسام خفیف مثل هوا اضافه حجم رو داشتیم ولی ثقل نداشتیم. اگر اضافه حجم همون ثقل می بود تخلف نمی کرد، یکی که می آمد یکی دیگه می آمد. اگر ما اضافه حجم رو می آوردیم ثقل می آمد، در حالی که ما اضافه حجم رو آوردیم تو هوا ثقل می آمد. قال و منه ثقل، یعنی بعضی از میل ها ثقل. و آخرون یعنی من حسر، یعنی بنابر نظر حکما میل همون سفله، یا بعضی از میل ها سفله، یعنی میل های به صفر سفله، بعضی از میل ها یعنی میل به صفر سفله، بعضی میل های دیگه سفل نیستن، میل به فوق سفل نیست. و آخرون یعنی بعضی ها، بعضی دیگه، مثلا بعضی از متکلمین، آخرون من هم یعنی بعضی از همون متکلمین، جعلوها مغایرن، یعنی جعل و ثقل مغایرن للمیل، زمین جعلوها رو به ثقل برمیگردونیم، متعلق مغایرن رو که محذوفه ظاهر میکنیم. عبارت اینطور میشه، آخرون منهم جعل و ثقل مغایرن للمیل، گفتن ثقل از مصادیق میل نیست، مغایر با میله. اقولو من اجناس الاعتماد، اینجا به جای میل اعتماد گفته، عرض کردیم قبلا میل با اعتماد فرقی نمی کنه، میل اصطلاح فلسفیه، اعتماد اصطلاح کلامی، شاید مفاد هر دو و مضمون له هر دو یکیه. از اجناس اعتماد در نظری هاشم ثقل است، و ثقل اعتمادیست لازم، یعنی میلیست که لازمه جسم، از جسم نمیشه جسم، هر کاری بکنید این جسم ثقیل میل الی صفر دارد، یا این جسمی که میل الی صفر دارد ثقیل است، ازش نمیشه جدا شد. این اعتماد و این میل همراهش است. و هوال اعتماد و لازم الموجب للحرکت سفلن، اعتمادی که اولا لازمه، ثانیا باعث میشود که جسم حرکت به سمت صفر کند، این رو ما بهش میگیم ثقل. پس یک نوع میل را یا یک نوع اعتماد رو ثقل می نامیم، و اون عبارت از اعتمادیست که این دو شرط داشته باشه. اولا لازم باشه از جسم نشه جداش کرد، ثانیا همیشه جسم به سمت صفر حرکت بده. چنین میلی رو بهش میگیم صقل. پس صقل یکی از مصادیق و افراد میلی. اما به قول ابو علی که پدر ابو هاشمه، قال ان الصقل به میل ارتباط نداره، بلکه راجع الى تزاید اجزاء الجسم، راجع به تزاید اجزای جسمی. یعنی اگر جسم رو زیاد کردی صقل درست میشه، اجزای جسم رو زیاد کردی صقل درست میشه، اجزای جسم رو کم کن صقل درست نمیشه، خفت درست میشه. فجعلهو یعنی جعل الصقل مخایرا لجنس الاعتماد. صقل با جنس اعتماد مغایر دیده، یعنی گفته صقل یه چیزه اعتماد یه چیز دیگه است. اینطور نیست که صقل تحت اعتماد باشد، بلکه مغایر اعتماده، مندرج در اعتماد نیست، مغایر با اعتماده. مرحوم علامه میفهمه توبه خطا، قول ابو علی خطاست، زیرا تزاید اجزاء حقیقیه حاصل می شود در خفیف، در حالی که ولا ثقل علی خفیف. خفیف یعنی جسم سبک. مثال به پنبه زدن مثال درستی نبود و زود مثال عوض کردم، چون پنبه ثقل داره ولی ثقلش کمه، اونم وقتی رهاش کنید به سمت پایین میاد. خفیف عبارت از جسمیست که رهاش کنید به سمت بالا میره، مثل هوا، مثل دود، مثل آتش. اینا خفیف هست. اینا رو هرچه اضافه حجم بهش بدید، اضافه جزء بهش بدید، بازم میبینید خفیفی میده بالا، این دیگه ثقیل نمیشه. پس معلوم میشه تزاید اجزا منشأ ثقل نمیشه، لأن تزاید اجزا حقیقی حاصل است در جسم خفیف، در خفیف یعنی در جسم خفیف، در حالی که لا ثقل به خفیف، خفیف ثقل نداره، هرچی هم اجزایش اضافه کنی با ثقل بدن. قید اجزای حقیقیه داره، قید حقیقیه در اینجا آورده، تزاید اجزای حقیقیه در خفیف حاصل است و لا ثقل نه. قید حقیقیه باید بیاد. گاهی از اوقات شما یه جسم رو متخلخل میکنید، تخلخل یعنی ازدیاد اجزا، یعنی ازدیاد حجم. این جسم رو عوض نمی کنه. اگر تخلخلی باشد که حجم اضافه بشه و جزء اضافه نشه، جسم از ذره سنگینی سبکی فرق نمی کنه. اجزای حقیقی از اسمشون پیداست که واقعا باید جزء باشه. این اجزا رو اگر شما اضافه کردید، در خفیف اضافه کردید ثقل درست نمیشه، در ثقیل اضافه کردید ثقل اضافه میشه. ولی علت اضافه شدن ثقل اینه که این اجزا خودشون ثقل دارن، خودشون میل دارن. این اجزا رو وقتی اضافه میکنی به کل، میلی اضافه میشه و قهرن ثقل اضافه میشه. توجه کنید اجزای حقیقیه، من مثال به تخلخل اینها زدم، خواستم تو اون بحث وارد بشم، لزومی نداره، اونم درسته ولی لزومی نداره وارد اون بشیم. اجزا حقیقی یعنی واقعا جزئی اضافه کن. خب تمام شد مطلب بعدی. و قال و منه لازمان و مفارق. میلو به دو قسم تقسیم کردن متکلمی، یکی میل لازم، یکی هم میل مفارق، به تعبیر خودشون اعتماد، اعتماد لازم و اعتماد مفارق. اعتماد لازم از اسمش پیداست، اعتمادیست که نمیشه از جسم گرفت، میلیست که نمیشه از جسم گرفت. جسمی که به سمت بالا میره، هر کار کنی به سمت بالا میره، میل ازش گرفته نمیشه. جسمی که سنگینه به سمت پایین میاد، اینم میل ازش گرفته نمیشه، این هم هر کار کنی به سمت پایین میاد. این چنین میل رو یا این چنین اعتماد میگن لازم. همیشه اعتماد به فوق، اعتماد به صفر، هر دو اعتماد لازم هستند، از جسم جدا نمیشدن، جسمی که به سمت بالا میره همیشه به سمت بالا میره، اونم که به سمت پایین میره همیشه به سمت پایین میره، با هیچ علاجی عوض نمیشه مگر اینکه حقیقت جسمش عوض کنه، صورت نوعیش عوض بشه. سنگ بوده حالا بشه هوا، هوا بوده بشه سنگ، اون دیگه حرف دیگری است. ولی تا وقتی این جسم این جسم است، میلی رو که دارد عوض نمی کند و از دست نمی دهد. این چنین میلی می شود لازم و غیر منفک. اما بعضی جسم، بعضی میل ها اصلا مفارق هست. میل مفارق رو عبارت می گیریم از میلی که از جسم جدا می شود. میلی که از جسم میتواند جدا شود در اینجا در کشف المراد عبارت قرار داده شده از میل به یکی از چهار جهت، میل به یمین، میل به یسار، میل به قدام، میل به خلف. این چهار تا میل گفته مفارقند، یعنی جدا میشن. یعنی شما جسم رو میلش میگید به یمین، دوباره همین جسم رو میلش میدین به یسار، اون وقتی که به یمین میفرسید میره طرف یمین، به یسار میفرسید میره طرف یسار. مثل اون جسمی نیست که میلش به سمت صفره که هر کاری کنی میاد به سمت صفر، به سمت الف نمیره. یا مثل اون جسمی نیست که میلش به سمت الف که هر کارش کنی به سمت الف میره پایین نمیاد. این میلش قابل عوض شدنه. این میلی که به سمت یمین میره یا به سمت یسار میره این عوض میشه. این با یه وضعی میل به سمت یمین پیدا میکنه، وضع رو عوض کنی میل به سمت یسار پیدا میکنه. پس این چه این میل به سمت یمین و یساری میل لازم نیست، میل مفارقه. مرحوم علامه در اینجا میل به چهار جهت غیر حقیقی رو میل مفارق حساب میکنه. مرحوم لاهیجی در شوارف میگه جسم سنگین رو اگر به سمت بالا بندازی میل به سمت بالا پیدا میکنه، ولی چون این میل قصریست مفارقت میکنه. بعد از مدتی میبینید یه میل به سمت بالا نداره، میاد پایین. یا برعکس جسمی رو که به سمت بالا تمایل داره اگر به سمت پایین بفرستیش قصرن، وقتی قصرش تموم شد دوباره میره به سمت بالا. یعنی اون میل به سمت پایین که بالقصر درش ایجاد شد ازش مفارقت میکنه. یا در اون مثال اول میلی که برای سنگ بالقصر به سمت بالا ایجاد شد، میل به سمت علم این ازش مفارقت میکنه. وقتی قصر قاصر تموم شد این سنگ به سمت پایین میاد. پس مرحوم لاهیجی برای میل مفارق مثال میزنه به میل جسم سنگینی که قصرن به سمت بالا انداخته شود، یا جسم سبکی که قصرن به سمت پایین فرستاده شود. اینا میل قصریشون میل مفارقه و باقی نمیمونه. مرحوم علامه مثال زد به میلی که به چهار طرف، به چهار طرف غیر حقیقی باشد، و مرحوم لاهیجی مثال زد به میل قصری که بر خلاف طبیعت جسم در جسم ایجاد شود. در شرح مواقف جلد 5 صفحه 216 هر دو مثال میاره، هم مثالی که مرحوم علاوه گفته، هم مثالی که مرحوم لاهیجی گفته، و هر سه کارشون درسته. هر سه مثالی که زدن درسته، هم مثال علامه درسته، هم مثال لاهیجی درسته، هم مثال مواقف درسته. مواقف در باره میل بیش از همه اینا بحث کرده، 40 صفحه بحث کرده. اما اینجا میبینید کم بحث شده. در شوارق هم در خلاف عادت کم بحث شده، چون شوارق تو مباحثی که وارد میشه خیلی مفصل وارد میشه، اما تو میل خیلی مختصر مطلب رو تموم کرده. اینجا هم همینطور در مواقف میل کامل بحث شده. در جلد 5 از صفحه 191 شروع شده تا صفحه 230، درست 40 صفحه. خب حالا یه جمله متعرضه بود از کردن. مرحوم علامه میل مفارق رو میفرماید میل مختلف. میل مفارق رو میگه میل مختلف. میل مختلف یه خودی پیش معنی شد، میل متماثل داشتیم، میل مختلف داشتیم. میل مختلف رو ایشون میگه میل مفارق. در شهر مواقف همون جایی که عرض کردم مختلف داره نه مختلف. مختلف یعنی جلب شده. سنگی رو به سمت بالا پرتاب کردیم، این جلب شده به سمت بالا، این میلش میل مفارق باقی نمیمونه. هوایی رو جلب کردیم به سمت پایین، میل مشتلب پیدا کردیم، میل مشتلب باقی نمیمونه، مفارقت میکنه. مشتلب رو بهتر از مختلف میشه معنا کرد. نسخه ما بالاخره مختلف داره و در مواقف مشتلب داره. بله پاورقی داری؟ مشتلب هم داری؟ پاورقی هم آخر کتابه، من دیده صفحه نیست که نگاش کنم، آخر کتاب گاهی مراجعه نمی کنم. از پاورقی شما داری که نسخه مشتلب هم داری؟ بله نسخه مشتلب خوبه، مختلف هم خوبه، مشتلب هم خوبه. شما چی داری؟
اصل مشتلب
اصلا توی متنتون مشتلبه. خب یا بهتر است تو متن شما مشتلبه، تو متن ما مختلفه. حالا میفهمید پاورقی هم گفته نسخه مشتلب هم داریم. اصلا هم هر جفت درسته. در مواقف اصلا کلمه مشتلب داریم، مختلف نداریم، در اینجا مختلف داریم. قال و منه لازمون و مفارق، یعنی از بعضی میل ها لازم بعضی میل ها مفارق. اقول و ذهب المتکلمون به این که اعتماد منه یعنی بعضه ما هو لازم، بعضی از اعتماد ها لازمن و هو الاعتماد نه بل فوق لسه، که اعتماد طرف فوق و اعتماد طرف صفر از جنس گرفته نمیشه. اگر میل به علم دارد همیشه میل به علم دارد، مگر قصدن میلشو عوض کنی. و اگر میل به صفر دارد همیشه میل به صفر دارد، این میل به علم و صفر ازش نمیشه گرفت، پس لازمه. و منها یعنی بعض میل ها محبا مفارقون و هوبا مختلف. و هوبا اون میل مفارق میلی است که اقتضا میکند حرکت جسم به یکی از جهات اربع را. ایشون مثال میزنه اینطور، عرض کردم مرحوم لاهیجی جزئیه مثال میزنه، مواقف هم هر دو مثال رو جمع میکنه. چرا این میل رو مفارق گفتن؟ یه توضیحی من عرض کردم که این میل نمیشه ازش کرد. مرحوم علامه اینو نمیگه، یه جور دیگه جهت لازم بودن و مفارق بودن رو بیان میکنه. میگه که وقتی شما جسمی رو که میل به صفر دارد رها میکنید، به صفر که میرسه میسته، جسمی هم که به صفر که علم مایل است رها میکنید، به علم که میرسه میسته. و از این سفل و علف جدا نمیشه، اون اولی از سفل جدا نمیشه، دومی از علف جدا نمیشه. اما اگر چیزی میل به یمین داشت، به سمت یمین فرستادیش، اینطور نیست که در یمین بیسته، دوباره ممکنه برگرده یسار. در اون جایی که رهاش میکنی نمیسته، ممکنه از اونجا برگرده. پس این چنین میلی میشه مفارق، چون همیشه همراه جسم نیست، برخلاف میل به علم و میل به صفر که همراه هست. لذا شیئی که میل به علم دارد اگر به سمت علم بره نیست، دوباره بر نمیگرده پایین. اگه برگشت پایین معلوم میشه میلش لازم نیست، میلش مفارقه. ولی چون میلش لازم است میلی همون بالا میمونه، و فرستادی پایین همون پایین میمونه، دوباره نمیره بالا. برخلاف اون که به سمت یمین و یسار و فوق و قدام و خلف رفته، این رهاشونی شاید برگرده و میلش ملازمش نیست، همراهش نیست، حتمی براش نیست، گاهی عوض میشه. و این نماکان این میل مفارقن لعد، این میل یعنی میل به سمت یمین و یسار قدام و خلف، این مفارق است زیرا واجب نیست جسم در یکی از این جهات اربع بیستد. و او ذهابهی انها، این توجه کنم من توضیح بدم، جسم سنگین رو وقتی رها میکنیم میاد تو صفر میسته، و اگر ببریدش بالا از علم ذهاب پیدا میکنه، از علم ذهاب پیدا میکنه، یعنی تو علم نمیسته بلکه از علم میاد، یعنی میاد پایین. جسم سنگین رو اگه به سمت صفر بفرستی در صفر وقوف میکنه، اگر به سمت علم بفرستید از علم ذهاب پیدا میکنی، یعنی میاد پایین، یعنی میاد پایین. اما این یمینی اثر اینطور نیستن، اینطور نیست که به یمین بفرستی حتما تو یمین بیسته، و اگر یمینی هست اگر به یسار فرستادی اینطور نیست که از یسار در بره بیاد سراغ یمین، هر جا بفرستی همون جا ممکنه بمونه. پس اگر اگر جسمی فرض کنید میلش یمین بود، این میل میل لازم نیست. چرا؟ چون اگر این جسم رو به سمت یمین فرستادی واجب نیست که در یمین بیسته، اگرم خلاف یمین فرستادی لازم نیست برگرده، لازم نیست ذهاب از اون جا پیدا کند و به سمت یمین برگرده، برخلاف جسمی که میلش به صفر بود. اینو میفرستادی به صفر در اونجا میستاد، در مقابل میفرستدی ذهاب از مقابل پیدا میکرد و بر میگشت. پس معلوم میشه صفر لازمش بود، یعنی میل صفر لازمش بود. به همین جهت پایین آوردی میل صفر رو نگه داشت، بالا بردی اونجا قبول نکرد آمد کنی. و این نمکان مفارقا، این میل رو مفارق گفتن، یعنی میل به جهات اربع رو مفارق گفتن، چون واجب نیست جسم در یکی از این جهات اربع بیسته، و واجب هم نیست اگر مخالف اون جهت رفت ذهاب پیدا کند جسم از اون جهت، یعنی برگرده از اون جهت. به خلاف جهتین، یعنی به خلاف جهت فوق و جهت صفر، که اگر جسمی میل به سمت علو داشت یا میل به سمت صفر داشت، اولا در اونجا که میلش هست میسته، ثانیا اگر خلاف میلش بیاد ببریش ذهاب از اونجا پیدا میکنه، از اونجا منتقل میشه. پس معلوم میشه که میلش لازمه. این چهار تا میلشون لازم نیست، بیانی که گفتیم، اون دو تا میلشون لازمه، بازم به بیانی که گفتیم. این مطلب درباره میل تمام شد، مطالب دیگری باقی مونده، این شده در جلسه آینده.